لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه سوم تفسیر سوره نساء. با سلام و درود بر اهل قرآن و تفسیر. ما بیوگرافی و تعریفی از سوره نساء متاسفانه در جلسه اول نگفتیم و پرداختیم به تفسیر آیات. الان یه مروری کنیم در این جلسه به این موضوع. سوره نساء که سوره چهارم قرآن است و در مدینه منوره نازل شده است و دارای 177 آیه است و بعد از سوره بقره طولانی ترین سوره قرآن محسوب می شود از جهت حجم کلمات و حروف. این سوره شریفه و همه سوره ها به ترتیبی که الان در محضر قرآن هستیم ترتیب نزولی نیست که آیات به این گونه و به این ترتیب و با این هیئت نازل شده باشد، بلکه یک نزول دفعی داشتیم که در شب قدر نازل شده است که اتفاق 23 ماه رمضان است، کما اینکه کتاب‌های آسمانی دیگر در دهه دوم ماه رمضان نازل شده است و این هیئت موجود در زمان خاتم انبیا و ساره عالم وجود رسول خدا در محضر رسول خدا در محضر امیر المومنین این گونه آرایش پیدا کرده است و سوره ها به این ترتیب تدوین شده است بدون اینکه در کلمات قرآن که مکاستی صورت بگیرد. و این هیئت در زمان پیامبر بوده است که ابتدا آن سوره حمد و آخرین آنها سوره ناس 144 114 سوره قرآن به این گونه در محضر قرآن هستیم. این سوره به سوره نساء مشهور است، یعنی زنان، چون در این سوره احکام زنان، ویژه بانوان و حقوق زنان و نظام خانواده مکررن در این سوره مطرح شده است، کما اینکه در اول سوره هم آفرینش انسان مطرح شده است. این سوره از جهت محتوایی مباحث مختلفی رو مطرح می کند و در همه مسائل مبناش این است که جامعه شرک و کفر آن رود را پاکسازی و بازسازی کند با قوانین جدید و رویکرد جدید و مفاسد و خرابی هایی که در با اندیشه شرک و کفر مطرح بوده است اونها ریشه‌کن شود و از گردانه خارج شود. لذا دعوت به ایمان و عدالت و دعوت به توحید در صدر مباحث است و قطع ارتباط با دشمنان، به خصوص دشمنان اعتقادی که بحث شرک و کفر و اینها مطرح می شود. مباحث تاریخی در این سوره مطرح است تا تاریخ واعظ و چراغ هدایت است از اون استفاده شود. مسائل اقتصادی از قبیل اموال ایتام، از قبیل مسائل ارث که خب باز مسئله اقتصادی هست و محرومیت زدائی و اموال عمومی و همچنین مسائل حقوقی که در جامعه مطرح است به عنوان حقوق متقابل و همچنین تشویق بر انفاق و امثال اینها، مسئله ایمان و هجرت و جهاد و شهادت در این سوره هست، معرفی دشمنان و دشمن شناسی در این سوره مطرح شده است، نظام خانواده، کنترل نظام خانواده، بازسازی نظام خانواده، عفت عمومی و ازدواج و فرزند آوری، این نوع مسائل در این سوره مطرح است تا جامعه زیبا بازسازی شده حاصل شود از جهت اقتصادی، از جهت اخلاقی، از جهت نظام خانواده و امثال اینها. در فضیلت این سوره بیان شده است که خوندن آن جایگاه ویژه دارد، که در یک روایت بیان می شود از امیر المؤمنین که انسانی که در هر جمعه بخواند امنیت از فشار قبر. و در زبان پیامبر عظیم الشأن اسلام روایتی که نمونه نقل می کند، تفسیر نمونه، هر کس این سوره را بخواند به اندازه همه مسلمانانی که با عمل به قانون ارث، ارث می برند و در راه خدا انفاق می کنند، کسانی که به تعداد اون کسانی که در راه خدا انفاق میکنند، به تعداد اون کسانی که برده ای را آزاد میکنند، حالا امروز بگیم زندانی را آزاد میکنند، برای اینها فضیلت مطرح میشود. و به هر حال هر خواندنی به شرطها و شروطهایی دارد که خب این هم، اما چند طور روایت هم نسبت به این آیه اولی که خوندیم که ای مردم تقوا نسبت به مربیدون، تقوای الهی نسبت به خالقتون، قدرت آفرینش الهی در سه مرحله مطرح می شود که در این روایات بیان شده. یه وقت انسان رو خدا می آفریند با وجود زوجیت پدر و مادر، زن و مرد، یه وقت به وسیله زنی چون حضرت مریم فرزند متولد می شود، و گاهی هم بدون اینکه پدر و مادر و نظام خانواده ای باشد مثل آدم و حوا. در روایت داره یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منها رجالا كثيرا و نساء. راجع به این امام صادق علیه السلام بیان میکند که ابو بصیر راوی روایت است که میفرماید علت اینکه خداوند در سه گونه انسان را آفریده است این نمایش قدرت الهی است. بدون پدر و مادر آدم، با ما وجود مادر بدون پدر حضرت عیسی علیه السلام، خلق عیسی من غیر ابن، خلق آدم من غیر ابن و ام، آدم را بدون پدر و مادر، و خلق سایر الناس من الآباء و الامهات، بقیه مردم را از پدران و مادران آفرید تا مردم قدرت الهی، لیعلم الناس و تمام قدرتهی، قدرت الهی رو بفهمن و یعلم انه قادرون، و بفهمن که خداوند قادر هست بر این و توانا هست، تا به قدرت الهی به پی ببرند، به توانایی الهی واقف گردند و بدانند که خداوند است که از زن انسانی رو می آفریند، از زن و مرد انسانها رو می آفریند، و بدون داشتن پدر و مادر آدم رو می آفرید. امام صادق علیه السلام فرمود سمیت حوا حوا. حوا چرا گفتن حوا؟ برای اینکه خلقت من حیین، از زنده و حیات خداوند اون رو آفرید. خلق من نفس واحده و خلق من ها زوجها، و زوج او رو هم از این نفس واحده آفرید. علی ابن ابراهیم میگوید خلقکم من نفس واحده، آفرید شما را، همه مردم را، از نفس واحده یعنی آدم، و خلق من ها زوجها یعنی حوا، و حوا را هم از این نفس واحده آفرید که بیان کرده برعها من اسفل اولائه، از دنده پایین آدم حوا را آفرید. و همچنین در روایت دیگری بیان می شود که در رابطه با بحث تسائلون به و الارحام بیان می شود که تقوا و اطاعت الهی یعنی اطاعت خدا و اسیان نکردن، تقوای الهی، و این که خداوند یاد بشود فلا یونسا و فراموش نشود، این یشکر فلا یکفر، خداوند مورد تشکر قرار بگیرد و کفران صورت نگیرد. این معنای تقوا در یک بیان است از امام صادق علیه السلام. از امام باقر علیه السلام مسئله تسائلون بهی یعنی تطلبون حقوقکم و حوائجکم فی ما بینکم به، شماها حقوقتون رو و حاجتهایتون رو بین خودتون از همدیگه مطالبه کنید. والارحام نسبت به ارحام تقوا داشته باشید، یعنی قطع رحم نکنید. امیر المومنین علیه السلام فرمود نحن قسیم الله، ما قسم خدا هستیم، ما تقسیم کننده خدا هستیم، و حجته بین العباد، و ما حجت خدا بین مردم هستیم، که خداوند میفرماید تسائلون به و الارحام، یعنی با ما قطع ارتباط نکنید، ما حجت خداییم. امام رضا علیه السلام میفرماید که رحم آل محمد و ائمه علیهم السلام هستند، که المعلمت بالعرش تقول اللهم صل من وصلنی سل من وصلنی، خدایا وصل کن کسانی که به من وصلن و قطع کن کسانی که از من قطع رابطه میکنن. ثم هی جاریتون بعدها، این بحث وصل و قطع جاریست بعد از ائمه معصومین در ارحام مؤمنین، یعنی مؤمنین هم همین حالتو دارن، هر که با مؤمنین وصل بشه بعد وصل به خدا، هر که قطع کند قطع از خدا کرده است و ارتباط با خدا رو قطع کرده. چرا؟ بری که امر الهی رو عمل نکرده است. چون خداوند امر به وصل کرده است، ما باید قطع نکنیم. ارتباطمون با خدا و قرآن و محمد و آل محمد، اقوام، خیشان، مؤمنین، انما المؤمنون اخوه، جامعه یک پارچه توحیدی، الهی، قرآنی، نبوی، فاطمی و اهل بیتی. انشاءالله موفق و پیروز باشید. التماس دعا.